أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. توفیق نیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه مجادله رو در این مناسبت مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره نهم و انشاءالله آیات بعد از آن رو که در همین نوبت مطرح خواهیم کرد. استحضار دارید موضوعی که الان در این آیات بینات مطرح بود تذکری داده شد به ادبی از آداب رعایت حال جمع و آداب اجتماعی. شیوهی مطرح شد در اینجا که نوعی از ایذا و آزار مطرح می شود برای مردمان و اون سخن به راز گفتن در میان جمع که از آن تعبیر به نجما می شود. این که دو کسی یا گروهی در میان مردم و اجتماع با نشان دادن و ابراز این کار و تظاهر به این جهت سر در گوش هم بنهند، رازی رو بگویند، نجوایی می کنند که برای دیگران چنین تلقی می شود که احیاناً پیرامون اون گروه سخنی گفته می شود یا نقشه‌ای و طرح پنهانی برای این جماعت کشیده می شود و در مجموع یه نوع تعزیه و حرمت شکنی برای انسانها محسوب خواهد شد. اشاره شد که هر آنچه شما نجوا می کنید و می گویید اولا بدانید خداوند با شماست و حضور دارد، علمن به اشراف الهی است. کوچکترین سخنی که از زبان شما خارج می شود و به در می آید مضبوط و مکتوب است در علم الهی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی که می گویید محفوظ می شود و خداوند هم اشراف و احاطه دارد. پس بدانید که سر و کارتون با علیم علی اطلاق است. از سوی دیگر اشاره شد که گروهی هنگامی که به اینها این تذکر داده می شود اجتناب نمی کنند، یعنی یه نوع لجاج و عناد با این قضیه دارند، با حکم خداوند دارند. اینها کسانی هستند که نهو عن النجوا اما ثم یعودون لما نهو عن. باز مجدد بازگشت به چنین کاری می کنند که نشان می دهد که اینها عناد ورزی دارند. بعد از اتمام حجت و دستور لازم آمدن باز هم به شیوه غلط بازگشتن و استمرار کار نشان دهنده خوب سنیت است و مشخص است اینجا مشکل ایمان و عدم ایمان است که این حال و روز گروهی از منافقان و یهودیان بود که خداوند مطرح کرد و اشاره کرد. چون این بحث مطرح شد یه خطاب هم به مؤمنان می شود. کسانی که ایمان آوردید، شما اگر ضرورتی پیش آمد که نجوا کنید، خب پس با این جمله مشخص می شود که نجوا، سخن براز گفتن، ممکن است که به تعبیر ما روی کرد مثبتی هم داشته باشد. یعنی این طور نیست که 100% همه جا این کار منفی و مردود باشد. گاه ممکن است انسان اشارتی بشارتی به خیر می کند اما نمی خواهد به شکل آشکار و علنی باشد، بلکه این رو در یه قالب نهانی و پنهانی منتقل می کند. ممکن است این رو با اشارتی و رازی به دیگران آموزش می دهد و تذکر در مورد کسی می دهد که حرمت ها در این حال حفظ می شود. اون شیوه نجوایی که تا قبل از این آیه مطرح بود تعزی و حرمت شکنی بود، اما این نجوایی که در اینجا مطرح می شود رعایت حرمت است، پاسداشت حریم دیگران است. تصور بفرمایید کسی می خواهد خیر رو به دیگری منتقل کند، اما نمی خواهد علنی در حضور جمع این مطلب رو به کسی دستور دهد یا همفکری کنه. این رو در قالب نجوا عمل می کند. این رو به رازی و رمزی به اشارت مختصری تذکری می دهد که هوای فلان کس رو داشته باشی. این میشه نجوای مثبت، نه نجوای منفی. به راز گفتنی که در پی اون حفظ و حرمت دیگران است، دقیقا نقطه مقابل اون نقطه پیشین و آیات قبل است. کسانی که ایمان آوردید، اگر ضرورتی پیش می آید و شما تناجیتون و نجوا دارید، فلا تتناجو بل اسم و العدوان و معصیت رسول. همان که دیشب این سه نکته رو توضیح دادیم. اگر اسم است، بحث خودزنی است، اون گناهی که انسان بین خود و خداوند می کند و موجب سقوط شخصیت او می شود. اگر عدوان است، اون گناهی است که مخاطب اون مردمان است، پای رو در حدود دیگران می نهد، تعدی و تجاوز به حقوق انسان ها می کند که طبعا به حدود الهی پای گذاردن است. و در مجموع معصیت رسول نشان دهنده اون عدم پذیرش، پیروی و اطاعت از اون چه به عنوان سنت رسول خدا مطرح می شود و پیامبر اسوه است برای نشان دادن این سنت و سیره. فرمود شما نکند که نجواتون بر اساس این محتوا و مفاد باشد، اما و تناجو بالبر و تقوا. اگر موضوعی است که این یه شعبه است از نیکوکاری و بر، و اگر به نوعی یه مقوله است از مقوله تقوا، در این بحثی نیست، ایرادی در این وجود ندارد که شما به راز و پنهانی یه نکته ای رو که ماحصل اون و خروجی اون یه امر نیکوکاری است، بری است در جامعه، یه توسعه تقوایی است، کمک به تقوای خودتون و تقوای دیگران است، هیچ ایرادی ندارد که در این زمینه به نجوا و راز سخن بگویید و استفاده کنید. باز هم تأکید میکنم علت نهی از نجوا همان گونه که در آیات پیشین خواندیم این بود که این یه راه تعزی بود، آزار بود، حرمت شکنی بود برای انسانها، به نوعی تحقیر، توهین در دل اون دیده میشد. اما این خلاف رفتار پیشین است. نجوا نیست که موضوع اون بر و نیکوکاری و تقواست و هیچ حرمتی از کس شکسته نمیشود، که بلکه برای حفظ و حرمت دیگران آدمی به راز و رمز نکته ای رو بازگو می کند. شما اینکه در باب صدقات هم این شیوه رو می بینید خداوند تذکر می دهد. هر نوع صدقی خوب است، اما اگر اخفاء صدقه باشد، یعنی شما می خواهد خیلی رو به کسی نشان بدید، این رو پنهان کنید، این خیلی خوب است، این بسیار شایسته تر است. این همان است که صدقت و سر تطفی غضب رب. معصومین فرمودند صدقه پنهانی، کمک رسانی و بر پنهانی، این غضب خدا را خاموش می کند برای انسان و موجب رحمت و غفران الهی بر آدمی می شود. آشکار اون هم پسندیده، اما سر اون و نجوای اون و پنهان اون شیوه دیگری و لطف دیگری دارد. حتی در مورد تذکرات اخلاقی هم عزیزان این رو شنیدید گاه اشاره کردیم که اگر شما عیب دوستان خودتون رو، نقدی بر کسی از دوستان دارید، این رو در حضور جمع مطرح میکنید. اگر علانیه این رو مطرح میکنید، این یه قصه دارد. اما اگر این رو پنهانی به رمز میگویید، به نجوا به اون منتقل میکنید، این چیز دیگریست. اگر این رو در حضور جماعت میگویید، شانهو. اما اگر در پنهانی میگویید، زانهو. اگر در حضور جماعت یه مطلبی رو و نقدی رو آشکار میگید بهش و یه عیبش رو مطرح میکنید، به رخ میکشید، توهین به این کردید، تحقیرش کردید در حضور مردمان. اما اگر این نکته رو پنهانی و تنها و به راز میگویید، موجب زینت این انسان میشود، موجب آراستگی اون میشه این عیبی که برای این دوست مؤمن خودتون بازگو میکنید و مطرح میکنید. که اینها نکات بسیار ظریف اجتماعی است که در قرآن یا تعالیم پیشوایان دین مطرح می شود. و در انتها فرمود واتقوا الله الذی الیه تحشرون. رعایت کنید حدود خودتون و خدا رو، حفظ کنید رابطه خودتون و خدایی را که به سوی او یقینا محشور می شوید و عالمی رو پیش رو دارید که خواسته یا ناخواسته باید تا پای در اون عالم بنهید و گردایید. این تتمه بود که باقی مانده بود از سخن دیشب برای جمع‌بندی نهایی و کلی و سخن آخری که در بحث نجوا مطرح می شود. انما النجوا من الشیطان، اون نجوایی که نقد به اون داشتیم، اون برای سخن گفتنی که در اون توهین و تحقیر شما مسلمانان بود، به نوعی توته از دل اون بیرون می آمد، یقینا تر شیطانیست. این من الشیطان است، به نوعی یک کاری است که شیطان القاء در دل چنین انسان‌هایی می‌کند و طرح شومی است برخواسته از وساوس شیطان که طبعاً برای آزار و تعزیه شما مسلمانان دیده می‌شود. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، اگر این منافقان میان در این محفل اون محفل گاه چنین سخنی می‌گویند، شما در معابر عمومی در حال گذاری سر به گوش هم میگذارن، یه چیزی رو پس سر شما میگوین، اونگاه گاهی هم ممکن است بخندند یا تمسخری و شکلکی هم در پس اون در میارن، که اینها بقایایی بود که پیش میومد در فضای اون روز میان مسلمانان و البته همیشه این رفتارها وجود داره، اشکال و نقدی متفاوت میشه، اما این خودش یه نوع واقعا یه راه برای تعذیب و آزار و شکستن حرمت و شخصیت انسان‌ها بوده است. فرمود انما النجوا نیست الا این که این نجوا چنین نجوایی از شیطان است، تا آن که حزن و اندوه وارد کند در دل مؤمنان، تا آن که محزون کند عهد ایمان را. یعنی یه شیوه است، یه روش شیطانی است برای این که حزن و غمی در دل مؤمنین ایجاد کند. البته بدانید که ولیس بذارهم شیئاً الا بإذن الله، نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکند. شیطان و شیطان صفتان سعی خودشون رو برای توهین و ایزا و حزن و اندوه در دل مؤمنان وارد کردن، مبذول میکنن و تمام تلاششون رو در این جهت اعمال میکنن، اما اینکه شیوه ایزا و آزار اینها اثر کند در مؤمنان یا اثر نکند، آثار سوئی بنهد یا نهد، نیست این مگر بإذن الله. یعنی چه؟ خب بر تقدیر میدانیم که هیچ امری در عالم محقق نمی شود مگر آن که به اذن الله باشد، یعنی عظمت الامور طرن بیده و الکل مستمدت من مدده، هیچ تحولی و هیچ قاعده ای و جریانی و سکونی در آفرینش نیست مگر اینکه به انضباط الهی است، به قواعد خلقت و آفرینش است، یعنی به اذن الله است. هیچ امری محقق نمی شود، زیان و سودی به کس نمی رسد مگر اینکه به اذن الله هست، بر اساس قواعد و مجاری است که خداوند سبحان تعیین کرده است که یا از این قاعده سودی می آید یا زیانی می آید برای انسان ها. این قواعدی است که خداوند در وجود طراحی و تعبیه کرده است و اذن اوست که اثر می دهد به مؤثرات. اگر اذن الهی نباشد هیچ اثری و مؤثری افاقه نمی کند و تاثیرگذاری نمی کند. خب حالا اینجا کمی پیچ در مطلب وجود دارد، دقت بفرمایید. ولیس بذارهم شیئاً الا بإذن الله، این کار و رویه شیطانی زیان و ضرر در مؤمنین ایجاد نمی کند مگر بإذن الله، مگر اینکه این اثر رو خداوند رفع مانع کند. اذن به معنای رفع مانع دیگه، مگر خداوند مانع رو رفع کند که این اثر و زیان به مؤمنان برسد. که این اتفاق می افتد؟ پایان آیه ما رو متوجه می کند به اون نکته ظریفی که در آیه وجود دارد. وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، اگر مؤمنان، ظاهر آیه ترجمه می کنید و بر خداوند توکل می کنند مؤمنان، اگر مؤمنان بر اصول رفتاری ایمانی خودشون حرکت کنند و متوجه و متوکل به خداوند سبحان باشند، طرح الهی رو پیشه کنند، بر اساس دستور او حرکت کنند، اینجاست که هیچ زیانی نمی آید و هیچ اذنی صادر نمی شه. اگر مؤمنان از چهارچوب ایمانی خودشون خارج بشن و بر دستور حق عمل نکنند و عنوان متوکل بر ایشان صدق نکند، به وظایف خودشون درست و دقیق عمل نکنند که تمام اینها در معنای توکل نهفته است، طبعا ابایی نیست از اینکه زیان و آزار شیطان دامن این گروه مؤمنین را هم بگیرد و به نوع اینها رو متأثرشون کنند. پس این پایان آیه خیلی ذهن رو کمک میکند و روشن میکند. و بر خداوند باید توکل کنند مؤمنان، که بر اساس این توکل و گرفتن طرح الهی حرکت کردن بر اساس وظایفشون در پیشگاه خداوند یه مسئولیتی از تمام زیانها و آسیبهای شیطانی پیدا خواهند کرد. خب این آیه گفته شد و به نوعی دیگه این موضوع به پایان رسید، یعنی بحث نجوا، رعایت این حرمت و عدم اجتماعی در بین این آیات متعدد مطرح شد. حالا با توجه به اینکه سخن به روابط و رفتارهای جمعی کشید، یه عدم دیگه هم در اینجا مشاهده میشه که این عدم هم بسیار لطیف است و واقعا قابل توجهه که خداوند به این موضوعات ظریف هم گهگاه در قرآن اشارت میکنه. در میان مطالب کلی قرآن گاه یه بحث‌های ظریف این چنینی هم گوارایی و دلچسبی فوق‌العاده‌ای دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. بسیار لطیف فرمود کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که گفته می شود به شما که تفسح کنید در مجالس، در محافلتون، حتما این کار رو انجام بدهید. ففسحو، حتما این کار رو بکنید تا خداوند بر شما تفسح ایجاد کنه. خب این گیر کلمه و اون کلید واژه اصلی ما که سه بار تکرار می شود فسح است، تفسح. چه سراسی مجرد اون چه مزیدون فیه اون که در اینجا به کار برده می شود. مسلمانان مؤمنان، هنگامی که گفته می شود به شما در مجالس تفسح کنید، من یه جمله عرض می کنم و واژه رو به اونگاه معنا منتقل می شود خدمت دوستان عزیز. خب از آداب بسیار مهمی که ما در روابط جمعی خودمون می بینیم حضور در مجالس، آداب محافل و مجالس رو هنگامی که حضور جمعی است نگاه داشتن به تمام معنا. دور نیست اون معنای اول، یعنی بحث نجوا، هم به نوعی همین بحث رو منتقل می‌کرد. یعنی یکی از مؤلفه‌های حرمتداری و پاس داشتن حضور جمع بود هنگامی که انسان در جمع ظاهر می شود که یه رفتار خاص منحصری نشان نده که موجب توهین به دیگران باشد، من جمله این که نجوا نگوید، راز نگوید، تلقی این نشه که داره پیرامون فلان کس صحبت می کند یا با این جمع نامتناجم به اصطلاح خودش رو غیر همگون نشانه به این جمع ندهد، به خودش رو تافته جدا بافته نکند، خرج خودش رو جدا نکنه که به نوعی توهین به جماعت نشه. همه اینها رو میشه استفاده کرد از بحث قبلی. یکی از نکاتی که در محافل و مجالس دیده میشود به نوعی جایگاه انسانها در محفل و مجلس. وقتی به دوستان عرض میکردم و بارها گفتیم، بالاخره مثل این که دو گروه بودن که از گذشته در بین انسان‌ها وقتی در محافل وارد می‌شدند، رسم انسان‌ها این بود که جایگاه خاصی به اینها می‌دادند. اگر اینها دارندگان علم بودند، یه مقام به اینها می‌دادند. اگر صاحبان قدرت بودند، خواسته یا ناخواسته به اونها هم یه مقام می‌دادند. از اون جایگاهی که به صاحبان علم می‌دادند، تعبیر به کرسی می‌شد که رفعت و بلندی داشت. از اون جایگاهی که به صاحبان قدرت میدادن، تعبیر به عرش میشد که اون هم یه بلندی داشت. خب به همین خاطر میبینید که در قرآن هم عرش نمادی برای قدرت خداوند و کرسی نمادی برای علم الهی مطرح میشه. این خودش سمبولی به نوعی از این نکته هم استفاده میشود. خود این که در مجالس بالاخره یه حرمتی به گروهی و جمعی نهاده شود یه نکته است، اما مهمتر از این، هنگامی که محفلی منعقد شده است، خیلی راحت عرض می کنم بحث رو خدمت دوستان، هنگامی که محفلی منعقد شده و جمعی نشستند، شما وارد بر انجمن می شید. نوعا وقتی انسان وارد در یه جمع می شه، چون فضای مجلس شرایط محفل دستش نیست و اون تسلط و شناخت رو ندارد، لذا ممکن اگر یه ازدهامی به نوعی فشردگی در محفل باشد، تازه وارد یه احساس تحیر و سردرگمی می کند. این برای شما خیلی پیش اومده است که توی مجلسی وارد شدید و براتون محترم بوده اون مجلس مثلا و شما هم بالاخره به نوعی، اما موندید کجا بنشینید؟ براتون راهنمایی نشده است که بفرمایید اینجا یا اونجا. شما موندید یه حالت تحیر، یه حالت به نوعی سردرگمی دارید و گاه انسان دچار خجلتی هم میشه در این موارد، در این که جایی بیابد و بنشیند و چنین و چنان. خب ادب اول این است که نوعا در این مجالس عمومی انسان ها راهنمایی بشن که کجا بنشینند، برگزار کنندگان به نوعی این وظیفه رو بردوش بگیرند و راهنمایی کنند تازه واردان رو. این بسیار نکته مقبول و توصیه شده است این به طور کلی. بعد از این مرحله خود اونها که در مجلس و محفل نشستند، اگر چنین حالتی دست داد، از وظایف این مجلس نشینان این است که تازه واردان رو به نوعی جایی دهند، یعنی اشارتی به نوعی تذکری که بتوانند این تازه وارد هم به راحتی بنشیند و احساس تحیری نکند. این از آداب بسیار مهم محفل و مجلس که آیه شریفه به نوعی اشارت به این هم دارد. حالا اگر کسانی که جایگاه و حرمتی در جامعه دارند در این محفل وارد شدند، مثل اینکه از آداب مجلس این است که به اینهای اونهایی که ملاک‌های واقعی الان میگیم آیه رو ارزشمندی رو دارند، نه به محاسبات مادی اجتماعی، اونها که جایگاه‌های واقعی ارزشمندی رو بر اساس معیارهای واقعی و ارزش‌های الهی دارند، توصیه می‌شود که به اونها در محافل و مجالس وقع فزون‌تری گذارده شود و حرمت بهتری به ایشان نهاده شود وقتی وارد بر انجمن میشن. خب حالا این تصویر ذهنی برای دوستان اومد، برمیگردیم به آیه شریفه و احیانا آن جمله ایرم که اکثر مفسران گفتن به عنوان شأن نزول عرض میکنم. کسانی که ایمان آوردید هنگامی که قیله گفته میشه به شما، این یعنی ادبی است که باید گفته بشه و گفته میشود، هنگامی که گفته میشود به شما، تفسحوا فی المجالس. کلمه تفسحوا، تفسح از ماده فسحه و فسح همان است که فسحت میدان بلاغت بیار، فسحت به معنای وسعت، به معنای گستردگی، فسحت اون وسعت رو، گستردگی رو. به افرادی که اینها خیلی توانمندند و سینه ستبرند و به تعبیر ما فاصله این شانه تا این شانه بسیار است، حالت پهلوانی خاصی رو دارن، فسیح المنکبین میگویند، یعنی اینها یه عرض زیادی شانه های اینها رو این پهلوان ها دارند. این کلمه به کار برده میشه در اونجا. پس خود واجب معنای فسحت، وسعت، گستردگی و پهنا، این به نوعی وسعت. هنگامی که به شما گفته میشود یه وسعتی ایجاد کنید، خب برای کی وسعت ایجاد کنید؟ برای تازه واردین، یعنی کسی وارد مجلس میشه. گاهین رو من متاسفانه دیدم، اما عکس اون رو یعنی دیدم در خیلی از جاها و مجالس بوده است که وقتی تازه واردی میاد مثلا کتشون هم بغلشون میگذارن که اینجا جای کسی است و مثلا کسی اجازه نده به خودش که نزدیک بشه به ایشان و مخاطره تهدید کند، مثلا ممکنه سر سفره باشه، احتمال آسیب‌های قضایی پیش بیاد، عمومی پیش بیاد، ولی زار رعایت این جهت میکنن که به هر حال بهره‌مندی خودشون رو بیشتر کنن از این نعمت‌های الهی. مثلا فرض بفرمایید خداوند میفرماید در این موارد اگر گفته میشه به شما و این ضرورت هست، حتما چنین کاری رو بکنید، فسحوا، یقینا وسعتی ایجاد کنید، حرمت بنهید، این تازه وارد رو جای دهید که در کنار شما بنشیند. ففسحو، که اگر شما چنین بکنید، جزای شرط، یفسح الله لکم، اگر شما چنین وسعتی رو ایجاد کنید و این ادب و حرمت رو بنهید به انسان ها، خداوند در کار شما وسعت و فسحت ایجاد میکنه. در چه کاری؟ یفسح الله لکم، این متعلق این وسعت چیست؟ در چی خدا برای شما وسعت ایجاد میکنند؟ نفرمود حذف المتعلقه یفید العموم، در همه چیز، در امور مادیتون، در امور معنویتون، در درونتون، در برونتون، در دنیای شما، در فردای شما. اگر شما گشایش در کار بندگان الهی ایجاد کنید، خداوند وسعت و فسحت در همه امور شما ایجاد میکنند. پاسخ این کار و محبت شما رو به بندگان حق حضرت حق میدهد و خداوند میدهد. این پاسخ شما خیلی زیباست. از ابعاد مختلفه این آیه شریفه رو میتوان مورد تأمل قرار داد. یه طرف قضیه این است که بالاخره این ادب اجتماعی و این پاس داشتن این حالت رو و رعایت کنید حقوق انسان ها رو. سوی دوم قضیه این است که نتیجه چنین کاری با خداست و این خداوند است که لطف بندگان به بندگان رو او جبران می کند، لطف انسان ها رو به انسان ها او جبران می کند که الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی، شما هوادار بندگان من باشید تا من هوادار شما باشم، به زبان ساده و روان خودمون. فرمود فافسحوا یفسح الله لكم، این گام اول که اشاره کردم. و اذا قیل انشزوا، خوب دقت بفرمایید، فانشزوا یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. چی شد گام دوم؟ به هنگامی که گفته می شود به شما که فانشزوا، نشوز کنید، حتما نشوز کنید، هنگامی گفته می شود اون شزو، فن شزو، نشزه، اینو در موارد دیگر داشتیم در سوره مبارکه نساء، در موارد دیگری رو خدمت دوستان بررسی کردیم. نشزه به معنای ارتفاع و بلندی است. ارزون ناشزه، تپه رو میگن ارزون ناشزه. در یه شرایط ویژه ایست که به زن یا مرد فرقی نمی کند، ناشز و ناشزه گفته می شود. اون زمانی که زن قد علم می کند در قبال شوهرش، پیش روی شوهر و از وظائف واجب حقوقی خودش استنکاف می کند، یا مرد از وظائف و حقوقی که بر عهده دارد استنکاف می کند، رسما سر می پیچد و عمل نمی کند، این مرد میشه ناشز، اون زن هم میشه ناشزه. یعنی قد علم کردن به ارتفاع قد است، مثلا چنین حالتی است. حالا از همین ماده است، این فعل از این ماده میاد. هنگامی که به شما گفته می شود فن شزو، بلند شید از جاتون، شما گرسنه نکنید، شما فسرده خاطر نشید، فن شزو از جاتون بلند شید. دقیق می فرمایید هنگامی که در یه محفلی به شما گفته شد بلند شید، اینجا به تراز قبای شما بر نخورد، برخیزید از جا، فن شزو. این حالت کدوم حالت است؟ حالت دوم که اشاره کردم. حالا در یه محفلی شما نشستید، یه محترمی میاد، فرض کنید تو این انجمن خودمون احیانا این دوستان نشستن روی مثلا این صندلی ها، فرض بفرمایید. خب حالا بالاخره یکی از این دوستان جوان ما هم حق اوست، بالاخره حق مسلم اوست، یه صندلی رو اومده است، نشسته است و من سبق الی مکان لم یسبق الیه احد فهو احق به، با تمام معیارها و ملاکهای حقوقی هم درست است، حیازت مباهات کرده است، اصلا بفرمایید یک مکان عمومی وقتی هر کسی میاد اول مینشین اونجا میشه چی؟ میشه صاحب حق. که وقتی بوده است در گذشته مردم میمدن مثلا صف اول جماعت رو جا میگرفتن بعد میفروختن جاشون رو به اونهای دیگه، درست هم هست، این معامله اشکالی نداره. میمدن کار. حالا یک کسی اومده است و صندلی دوست جوان من نشسته است. خب حالا بعد یه پیره مرد عرض به خدمتون به نوعی فرتوتی از دوستان عزیز وارد میشن، حالا ممکنه یک کسی از اهل محفل ولو خود دوست این کار رو انجام میده، ممکنه کسی اشارتی بکند به این پیره مرد، یعنی جاتون رو بدید به ایشان. چه حالتی دست میده در من که نشستم روی اون صندلی؟ آیا با کمال اشتیاق و میل برمیخیزم، کمک میکنم که اون دوست بنشیند، جام خودم رو به اون میدهم، یا نه از این که حتی ممکنه این جمله رو به من بگم من روترش کنم، دلگیر شدم و به نوع این رو بگم چه دلیلی داره من اومدم اینجا نشستم، صاحب حقم و صاحب مکانم، چه دلیلی دارد که کسی به من چنین سخنی بگوید، از فردا به این مجلس نمی آیم که حرمت من را نگاه نمی دارن. این رو هم دیدیم، از اون مدل که دیدیم این مدل هم دیدیم. توجه دارید؟ خداوند فرمود هنگامی که در محفلید اگر شرایطی پیش آمد و به شما گفته شد برخیزید از جاتون، به تعبیر عامیانه جاتون رو به این پیرمرد بدید، جاتون رو به این صاحب موقعیت بدید، فن شزو، دلگیر نشید، این کار رو بکنید. این از ادب جمعی و اجتماعی است که پاس داشته این مسلم برای شما و رفتارهای جمعی و شخصیت شما فضیلت و خیر دارد. فن شزو، چنین کاری رو عمل کنید، یرفع الله الذین آمنوا. ادامه یاره رو زفرمید من همین شأن نزولی رو که عمده مفسران گفتن شیعی و سنی مطرح کنم و ادامه آیه رو بازگو می کنم که بسیار لطیف است و دقیقا دخل و ربط کامل رو می رساند ادامه آیه شریفه که بعضی ها از این غفلت دارن. خب بزرگان نوشتن که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در میان یارانشون نشسته بودن، حالا روی این صفه بودن، کجا بودن مهم نیست، محفل قاسون به اهله به تعبیر عرب ها انبوه و متراکم، یه عده از بزرگان صحابه، صاحبان فضیلت، بدریون یا هر گروه دیگری که امتیازاتی دارند از اون امتیازاتی که قرآن تأیید میکنه که الان بررسی میکنیم که اینها معیار شاخص بودن انسان ها میشه، یه چند نفری از اینها اومدن مجلس مترکم، اومدن مقابل پیامبر عرض ارادت کردن، دستبوسی کردن به تعبیر ما، اما جایی برای نشستن اینها نبود. اینها که میستادند و حالا همون حالت تحیر رو دارن، جایی ایجاد نشد برای نشستن اینها، کسی هم مکانی بهشون نداد، کسی از جا بر نخواست. چنین شرایطی که پیش اومد، اشاره کردن پیامبر با دست به یه چند نفر که بلند شید، جای خودتون رو به اینها بدید. اونها بلند شدند، از محفل کنار آمدند و این صاحبان حرمت و کرامت در نزد پیامبر نشستند اون موقعیت و اون جایگاه رو. عده‌ای که این شرایط رو دیدن به نوعی فرصتی از این منافقین به تعبیر ما براشون پیش اومد که یه شانتاج فکری ایجاد کنن که ببینید پیامبر هوای بعضی را دارد در میان جماعت، این گروه رو بلند کرد، اون گروه رو پیامبر نشاند. بسیاری از مفسران اعظم این ماجرا رو شأن نزول این آیه شریفه می دانند، شأن نزول این قسمت از آیه مبارکه و این آیه 11 هم می دانند. کسانی که ایمان آوردید اگر گفته شد در مجالس وسعتی بدید به دیگران، ولو یه مقدار شما دچار مزیقه می شید خودتون، این حرمت رو بنهید، به این کار رو بکنید و حتی فراتر اگر گفته شد از جای خیش برخیزید، اصلا شما نیاز به گفتن ندارید، خودتون این کار رو میکنید، اما اگر گفته شد فنش رو برخیزید به این جایی رو بدهید. بعد میفهمد خدا، حالا دقت فهمید، خداوند رفعت میدهد، بلندا میدهد به اون کسانی که ایمان آوردند از شما مؤمنان، با اون کسانی که او طلر علمه، به اینها علم داده شده است. حالا اینها تعبیر مجهول حاکی از اینه که اینا استحقاقشو دارن که داده میشه وقتی این تعبیر به کار برده میشه، او طلر علمه درجات، اونها که اینها صاحبان علمند، خداوند رفعت میدهد به مؤمنان صاحب علم و دارندگان مقام علم، در میان شما درجاتی، نه یه درجه، درجاتی و مراتبی به اینها داده است، به اینهای بلندایی و رفعتی از دیگر مؤمنان و مسلمانان داده است. والله به ما تعملون خبیر، و خداوند عالم است به اون چه که شما عمل میکنید، از نیاتتون و منفیاتتون کاملا آگاهی و سیطره دارد. خب این پایان آیه و این قسمت انتهایی با این دستور چه ارتباطی داشت به ذهن مبارکتون؟ هنگامی که گفته می شود برخیزید، برخیزید، بعد خداوند بلند می کند، رفعت می دهد اون کسانی که ایمان آوردند و صاحبه، خب اون ملاک رو داره خداوند جا معرفی می کند دیگه. برای چه کسی باید جا برخواست؟ چه کسی رو باید حرمت نهاد؟ در محافل، در انجمنها، در جوامع مسلمانی، اون کسی رو که خدا حرمت نهاده است، اون کسی رو که خدا بلند داده است، برای او باید رفعت و موقعیت و جایگاهی در نظر گرفت. خب همیشه این رو میدونیم، اون ملاکایی که در قرآن خداوند مطرح میکند به عنوان برجستگی و شاخص برای حرمت نهی و ارجمندی انسانها، همون سه ملاکی است که میشناسیم، تقواس، مجاهده است، علمه. تقواس، مجاهده و علم، این سه معیاری است که یکی از اونها رو اینجا خداوند سبحان داره مطرح میکند. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند خود بلند میکند و رفعت میدهد، فعلا حالت جزم داره، جواب شرطه، و خداوند خود رفعت میدهد به اون کسانی که ایمان آوردند و دارندگان مقام علمند و به اینها علم عطا شده است، به مراتب و درجاتی به اینها خداوند رفعت داده است و بلندشون کرده است. خب اون بحث حرمت اجتماعی و ادب محفل و مجلس که روشن شد. حالا از دل این بحث نکته بعدی بیرون آمد، یعنی در این محافلتون بالاخره به اون دارندگان علم حرمت بگذارید. اینها کسانی هستند که خدا بهشون رفعت داده. با اون کسی که خدا به او رفعت داده است شما هم همین گونه رفتار کنید مطابق سنت الهی. اون کسی رو که خدا حرمت می‌نهد و کرامت می‌گذارد شما هم حرمت و کرامت بگذارید. رفتارتون میشه اخلاق الهی، میشه تخلق و به اخلاق الله، به اخلاق الهی عمل کردید. غیر این عمل کنید نتیجه معکوس است در جامعه. خب در کنار این میبینیم خداوند تمجیدی رو به عمل میاره از مقام مؤمنان عالم، عالمان مؤمن، اونها که احراز مقام ایمان کردن و در ایمانشون فرو رفته به مراتب علمی هم دست پیدا کردن، به عنوان یه جماعت و طبقه‌ای که خداوند به اینها رفعت و حرمت فزونتری در جامعه عنایت و مرحمت کرده است و معیارها رو داره مشخص میکنه. اینجا خیلی نکته وجود دارد عزیزان، خیلی نکته وجود دارد. اجازه بفرمایید من از شیوه عملی کاربردی نگاه معصوم علیه الصلاه و السلام به آیه شریفه یه استفاده بکنم خدمت دوستان و ببینید آیات قرآن رو تفسیر عینی و عملی و کاربردیش در زندگی معصوم این چه لذت و حلاوتی دارد. و شیوه نگاه به آیات رو اساسا به شکل کاربردی خود ائمه علیهم السلام آموزش میدادن. خب روایت از احتجاج تبرسی در نور الثقلین نقل میشه از وجود اون بارا که حضرت عسکری که اتصل به ابو الحسن علی ابن محمد العسکری ان رجلا من فقهاء شیعته کلم بعض النصاب فافهمه بحجته. خبر رسید به وجود اون بارا که حضرت عسکری که یکی از عالمان و فقها و دانشمندان شیعه با یه ناسبی، با یکی از اون نواسب به اصطلاح کینه‌ورز به اهل بیت یه مناظره ای داشته و در این مناظره کاملا موفق و تسلط علمی خودش رو نشان داده است و با حجت خودش اون مخاطبش رو مغلوب کرده است. حتی ابان عن فضیحتی فدخل علی علی ابن محمد. بعد از این ماجرا که ازش شنیده بودن این عالم توی محفلی وارد شد بر وجود و مبارک از تذکری و فی صدر مجلس ای دست و نازیمون منصوبون و در بالای محفل هم یه بساطی یه پشتی به فرماییدیه جایی بسیار زیبایی بود و خیلی با فخامت و با جلالت کنار وجود و مبارک حضرتش و به حضرت این خلق من العلویین و بنی هاشم فما زال یرفعه حتی اجلسه فی ذلک الدست. یک گروهی از هاشمیون علویون از این ریش سفیدها و از این بزرگان عرض به خدمتون این چنینی در محفل بودن. حضرت اشاره کردن به اون عالم بیا بیا، بالا آوردن بالا آوردن حتی اجلسه تا رسوند نشوندنش بر همون جایگاه فاخر محفل و مجلس که بالاترین مقام بود. خب و اقبل علی و حضرت هم رو کردن باش صحبت و مذاکره و حال و احوال و این مثال فشتد دزار کهلا و لاکل اشراف فا اما العربیون فا عجلوه عن العتاب و اما الحاشیمون فا حال لهم شیخ هم. این های کمی به اینا صاحبان نسب و شرافت و اولاک آبایی و جهنی به مثل هم ازا جماعتنا یا جریر المجامع و این های که مفاخرشون رو چنین می دانستن دا حاشمیون و علویون و دیگه طاقت نه آوردن. یکی از اینا رو کرد به وجود مبارک امام ابن رسول الله هاکذا تؤثر آمین علا سادات بنی هاشم سادات بنی هاشم من طالبین و العباسیین. یا آمی رو یه فرد عادی رو یعنی بدون نسب و شرافت هاشمی منظور بر این جمع هاشمیون و علویون و عباسیون شما مقدم داشتید، اینجا رو به ما ندادید بیشان دادید مثلا. فقال اياكم بان تكونوا من الذين قال الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتفلى فريق منهم وهم معرضون. حضرت فهمت نباشید مثل اونهایی که ایمان به کتاب میارن اما بعد که دعوت میشن که عمل کنن به بخشایی از کتاب استنکاف میکنن، میگن قرآن رو قبول داریم، اما وقتی میگن آقا قرآن این حکم رو گفته انشاءالله باشه بررسیش میکنیم، استنکاف میکنن، روی برمیگردانن، عمل نمیکنن، اعتنا نمیکنن. اول حضرت این رو گفتن بعد فرمودن اترزون به کتاب الله، اترزون به کتاب الله عز و جل، کتاب خدا براتون خوب ملاکیه، قبول دارید؟ گفتن بله. قال علیه الله سبحانه و تعالی یقول، آیا خدا نمیگوید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، تا ادامه آیه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حضرت اشاره فرمودند به آیه مورد نظرمون و بعد فرمودند مگر نمیدانید خداوند میفرماید والذین اوتوا العلم درجات فلم يرزل العالم المؤمن الا ان يرفع على المؤمن على المؤمن، یا مجهول بخونیم بهتر، ان يرفع على المؤمن غير العالم كما لم يرزل المؤمن الا ان يرفع على من ليس بمؤمن. آیا نمیدانید این سنت الهی است؟ خداوند این رو دوست می‌دارد که دارندگان مقام علم در میان جمع و جامعه حرمتشون فزونتر از مؤمنان غیر عالم باشد، همان گونه که مؤمن بر غیر مؤمن باید رفعت و بلندی داشته باشد، و این رضای الهی است؟ آیا شما به این ملاک الهی تن نمیدید و نمیپذیرید؟ و ادامه مطالبی رو هم حضرت بازگو فرمودند. استحضار دارید این عزیزان یکی از نکات بسیار عمیق و آموزه های فوق العاده جدی تعالیم اسلام بوده است، این حرمت نهادن به مقام علم و عالمان، که این از رازهای بزرگ شکوفایی جهان اسلام در صداهای نخستین بود، این توصیه و تشویق، این حس عمومی به سوی علم و حرمت نهادن مقام عالمان در سنت عملی نبی مکرم معصومین علیهم السلام. و در این یه نهضت علمی رو من تعمد دارم داخل پرانتز این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این یه نهضت علمی رو اساساً بسا، این همون بحثی است که ما بالاخره بحث انگیزش و ایجاد انگیزه قصه ها دارد، خود این انگیزه اجتماعی و حرمت نهی و کرامت اجتماعی، نه مواهب مادی، نه موقعیت مادی، این رو عرض نمی کنم، بحث حرمت اجتماعی و کرامت اینجا، یرفع الله الذین آمنوا منکم، این فنشوزو پول نمی خوان بدن بهش، حرمت اجتماعی میگذارن به این عالم، جایگاه علم و صاحبان علم در جامعه مشخص باشند. اگر این اتفاق در میان جامعه افتاد، شما شاهد رشد و شکوفایی علم خواهید. اگر عالمان بدونن، صاحبان علم، اونهایی که زحمت علمی میکشن، بدونن که کرامت و حرمتشون در جامعه مسجل و مسلم است، نتایج بسیار مبارکی رو برای جامعه ایجاد میکند. و شاید واقعا همان گونه که عرض کردم، یکی از عوامل مهم همین بوده است در سیر علمی جوامع مسلمانی، بعد اون برهای زمانی که نه به چیزی نه انگاشتن، انگیزه های اقتصادی و مالی در جامعه غالب شد و کار به اونجا رسید که بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس هم کس که از هنر آری است. هنگامی که صاحبان زر و زور اینها حرمتمند و کرامتمند در جامعه شدند، شد دوران زوال علمی مسلمانان، شد دوران زوال علمی مسلمان. هنگامی که صاحبان علم اینها در کوچه‌های تحیر زندگی ماندند و موقعیت خودشون رو در جامعه نداشتند، انگیزه ها فروکش کرد و بسیاری از پیامدهای اجتماعی هم در پس آن در سیر تاریخ مسلمانان دیده می شود. اینها تحلیل دقیق داره، عمیق داره و قابل بررسی و کاوش جدی است. البته مشاهده می فرمایید آنچه خداوند در اینجا مطرح می کند، بحث این است که خدا رفعت می دهد مؤمنان دارنده علم را، یعنی علمی که قرین با ایمان است، ایمانی که قرین با علم است، خدا بلند می کند. حالا در مجموع می دانیم آنی را که خداوند بلند کند کسی نمی تواند زمین بزنند. آن کسی رو که دیگران بلند کنند و خدا اراده رفعت اون رو نداشته باشد، بالاخره کار او از این نردبان افتادن است و به زیر می آید. این نکته رو هم می دانیم که باز عامل دلگرمی است برای دارندگان علم و ایمان، منتها این دو رو با هم قرین می کنه خداوند. علم و ایمان، چقدر شما در این جهت رفایت دارید. یعنی ببینید وقتی که بحث می شود اون مقام علم رو مطرح می کند، حرمت عالم و جایگاه عالم مانند جایگاه من نسبت به دیگر پیامبران الهی است، وجود نازلین نبی مکرم مطرح میکنه. جایگاه من نسبت به دیگر انبیا اون جایگاهی است که عالم نسبت به دیگر مؤمنان در جامعه دارد. یا میبینید فضل العالم علی العابد که فضل الشمس علی سایر الکواکب، خورشید رابطه‌ای که در منظومه دارد این رابطه ایست که عالم با بقیه جامعه دارد از جهت حرمت و کرامت و ارجمندی. اینها کم نیست، این روایات اینجوری که همش مشفقه، همش تشویق میکنند جامعه رو به علم پروری، مردمان رو به سوی علم حرکت کردن و این ایجاد انگیزه. من قصه هایی از این ماجراها دارم که شاید دیگه حالا در بحث عمومی حاجت به گفتن نباشه و فرصت هم اقتضای این معنا رو نکنه. خدمت دوستان عزیز به همین مقدار بسنده می کنیم. فرمود به خداوند رفعت می دهد مؤمنان دارنده علم رو به درجات و مراتبی. الله ما تعملون خبیر. پس این حرمت ها رو نگه دارید، آداب اجتماعی رو پاس بدارید. این آداب مجلسداری از مهمترین نکاتی است که در این جهت دستور داده شد. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. خب برمی گردیم، چون بحث باز نجوا و اینها مطرح شد، جا دارد که اینجا الکلام یا جر الکلام سخن از سخن میشه کافت. یه دستور دیگه ای رو هم اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکنه که خیلی لطیف است و به نوعی هم ادب اجتماعی است و مهمتر از اون ادب محضر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که با پیامبر نجوا میکنید، خوب دقت بفرمایید، میخواید بیاید با پیامبر خصوصی یه نکته‌ای رو در میان جمع به راز و رمز بگویید، پنهانی با پیامبر صحبت بکنید، یه لطفی بفرمایید من بعد. فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. قبل از اینکه تشبیه بیارید محضر پیامبر، این صندوق رو دم در گذاشتیم، یه درهمی درون این صندوق بگذارید و بدید و بعد تشبیه بیارید با پیامبر سخن بگویید. ذالک خیر لکم، این برای شما خیر است و اطهر، به موجب طهارت شما خواهد شد. البته فان لم تجدوا، اگر ندارید مشکلی نیست، فان الله غفور رحیم، اونایی که دارن بین خودشون و خدا چنین کاری رو بکنه. چیست ماجرا؟ سریع عرض میکنم نظر بارکتون. در این آیه شریفه که آیه است، دستوری است که آمد و به تعبیر این یه طرح آزمایشی بود، این یه تستی بود برای مردم و یه قاعده تعدیلی بود برای امت، رازها و نکات بسیار زیبایی نهفته بود. یه دستوری داده شد بعدم لغو شد، یعنی از اول بنا نبود که این حکم ثابتی بشه. اون تعریفی که ما برای نسخ داریم همینه دیگه، یعنی حکمی که زمان اون در علم الهی مشخص است، ما نمیدونیم، بعد گفته میشه که آقا تموم شد زمان این حکم، یعنی یه حکم تاریخ دار برای عمل و استفاده. خب بالاخره می اومدن مردمان به نزد پیامبر و با رسول خدا به گفتگو می نشستند. دو سه نکته اینجا وجود داشت. اساساً استعذار دارید که آمد و شد بسیار، انما هلک من کان قبلکم به کثرت السعاده و الاختلاف الی انبیائکم. این جمله از پیامبر است. ما یه بحثی داریم به نام کثرت السؤال، زیاد سؤال کردن، در عین اینکه میدانیم مفتاح العلم از سؤال، کلید دانش پرسشگری است، اما گاهی سؤال میشه جنبه حرفه‌ای، میشه عادت. یعنی سؤال کننده سؤال نمی کند که مطلبی را بداند، بیش از این که بخواد مطلبی رو بداره میخواد خودش رو مطرح کنه، میخواد خودش رو عرضه کنه. اصطلاحی دارند آقایان فضلا در دروس حوزوی، گاهی بعضی ها رو بهشون میگن مستشکل، یعنی این آقا عرض به خدمتون عجیب است، سوالی که مطرح میکنه در حین درس هنوز استاد جواب سوالش تموم نشده مطلب بعدی رو مطرح میکنه، اصلا گوش نداده به پاسخ استاد، یعنی فقط داره سوال مطرح میکنه. یه وقتی حالا روز اول ما هم بود و مناسبت ولادت هم بود، یکی از عزیزان بزرگان میفهمدند، یکی از درسهای نجف ما میدیدیم یه آقایی بود که این خیلی وقتی که شروع میشد و مثلا استاد مطلبی میگفت فضلای درس اشکالی میگرفتن، این هم همینطور هی میگفت، همینطور میگفت. یه وقتی بعضی از این فضلا گفتن آقا این آقا ما نمیدونیم چی میگه این مرتب، وقتی که همه هم مطرح میکنن اشکالشون رو این صحبت میکنه، نه تنها هیچ وقت. با هم قرار گذاشتن که یک مکتبه در یه شرایطی ویژه با یه نشانه همشون ساکت بشن ببینن این آقا چی میگه، این چه اشکالی داره وارد میکنه با استاد که با این حرارت همه میگوید این چنین و اون چنان. و اون روز موعد که رسید، اون وقت مناسب رسید و در همون پهپوه جیرودار علمی و از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، تو همون شرایط اون چنانی یک مرتبه همه ساکت شدن، دیدن این آقا داره میگوید ما چنین میگوییم شما چنان میگویید، ما چنین میگوییم شما چنان. مطلبی نمیگه، این داره یه حرفی رو به شدت آد ایتات ساکت شده، همه مشت خست شد که خالیست مشت و قصه چیز دیگریست. گاهی کثرت سوال این تجربه شده، یعنی پرسنده جوینده نیست، سوال نمی کنه چیز بداند، این باید خودشو مطرح کنه، یا اغراض دیگری پشت این هست، تحنتیست، تفقهی نیست. قصان از که این مگس عرصه سی مرغ نجولن که توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. گاه این طور میشه، چنین حالتی نسبت به صاحب مقدس امیرالمومنین عرض میکنم و این موارد این چنینی. خود این کثرت سوال مذمومه در این که پرسیدن ممدوع است. آمد و شد، کثرت الاختلاف، اختلاف یعنی آمد و شد، این بسیار پسندیده است به انگیزه دانستن، استفاده، استزاده. اما گاه این آمد و شد این جنبه دیگه پیدا می کند که یا ابا هریره زرنی غبا تزدد حبا، آقای ابا هریره روز ده میان بیا، هر روز نه همون روز ده میان بیای کافی است. گاهی این آمد و شدها انگیزه دیگری دارد، اینها بعد در تبلیغات بعد استفاده میشه، جور دیگه میشه، یه چیزهایی پشت این وجود دارد در این آمد و شدها. بذار پیامبر فرمودن بعضی ها هلاک شدند، مراقب باشید این رو. حالا به دنبال این عرض میکنم، خب پیامبر می نشستن و گروهی می اومدن، عده می اومدن، خب اینو بچه تشخصی می دونن برای خودشون، بیان وارد شن برای پیامبر، سر بی خوش پیامبر بگذارند و شروع کنن با پیامبر با آهسته سخن گفتن، یا رسول الله چنین و چنان. خب نتیجه چی میشه؟ وقت رسول خدا رو می گرفتن. حالا چقدر اینا مطلب مهم دارن؟ بالاخره کار به انجام میکشید که آقا وارد فرعیات بی مقداری بشن که حالا این ایوان زده است و پای فلان کس عرض به خدمت و شاخ زده است و این چنین شده است، و حالا بفرمایید این دیتی که اینجا لازم می آید بر صاحب بز است یا بر قاضی هرمز است. خب معلوم نیست فلان کس با نمیدانم حنای نجس ریشش رو رنگ کرده است، حالا این نمیدانم چه می شود، فلان کس در حال نمیدانم قوس کردن سوتی زیر دوش زده است، حالا این باطل است مبطل است یا نه. کار به اینجا میگشید که دیگه به این مسائل مبتلا میشدن، نه این مطالب بیهوده این چنینی رو بازگو میکردن. وقت رسول خدا گرفته میشد، هیچ فایده و بهره هم در اون نبود، خودشون رو هم مطرح میکردن، فرصت رو از دیگران هم دریغ میداشتن. پیامبر هم شخصیتشون اختزا نمیکرد که به کسی نبگویند، رد کنن رسول خدا ولو سخیفترین سوال ها باشه، بی ارزش باشه، اما تشویق هم میکردن نه سوال شما بسیار مهم است، خیلی عالی است، احسن بر شما، درود بر شما، و با اون منش خلق عظیم خودشون رفتار میکردن. اما اینجا خداوند سبحان اومد و یه حکمی رو و یه دستوری رو صادر کرد، کسانی که ایمان آوردید بسیار خوب. حالا نوعا هم کسان این کار رو میکردن که دنبال تشخص هم بودن، یعنی خب موقعیت هایی بودن از جهت مالی هم شاید دستشون راحت بود، حالا بیان بنشینن تو محفل پیامبر حاشیه نشین باشند و همسال اینها. هنگامی که من بعد میخواید بیاید خصوصی با پیامبر صحبت کنید، بسم الله این صندوق دم در بدید، اون درهم رو جتون لازم رو بگیرید بدید، فقط به مبین هدی نجواکم صدقه، بعد بیایید حاضر بشید. ذالک خیر لکم، این برای شما خیر است. خیر الهی در اینه، در این دستور است. و این پاکتون میکند، انگیزهاتون رو تعدیل میکند، درست میکند درونتون رو. اگر نداشتید که بحثی نیست. خب دستور آمد و به تعبیر ما پیامبر از فردا اومدن نشسته بودن تو محفل و کسی دیده نمیشد. دیدن دیگه همون مثال مشهدی های قدیم ما شد که میگفتن بالاخره دعای بی نیاز و نمیدانم چیه بی پیاز و قصه همان شد. دیدن که کسی نیامد. الله اکبر، کار که به اینجا کشید، پا پس کشیدن دنها که وقتشون دو صرف میکردن محضر پیامبر. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. آیا ترسیدید، نگران شدید که این صدقه رو بدید قبل از اینکه بیایید با پیامبر سخن بگویید، این بحث پرداخت رو بکنید؟ اشفاق جایی است که شما هم دلنگرانی دارید هم دلشادی دارید. من عذاب ربهم مشفقون و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این اشفاق چیست؟ هم به هم من الاخرت، حالا تعبیر آیه رو من چیز بازگو نکنم خدمت دوستان اشتباه. اشفاق نسبت به آخرت چیه؟ انسان هم از عذاب الهی میترسد هم دل به رحمت خداوندی دارد. این میشه اشفاق. و هم من الاخرت مشفقون میشه. این اشفاق این چه میشه؟ شما هم دوست دارید بیاد پیش پیامبر، هم حاضر نیستید بالاخره دل بکنید از درهم و دینارتون. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا. بله تمام کافی است، شما اهل این کار نیستید، شما چنین کاری رو نمی کنید. حالا که ثابت شد براتون، تعدیمی پیدا کرد حکم، فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله. خیلی لطیف و زیباست. پس برید دنبال این که ایمانتون تقویت کنید، که ایمان تعدیلتون کند. چگونه؟ ادامه آیه رو باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. فقط این جمله هست که بالاخره در هنگامی که این حکم صادر شد، حالا این چه مدت بود، شاید مثلا یه هفته بود این دستور که صادر شد، به نقل همه نعمده مفسران که می نویسند و محدثان که نقل می کنند، مثل این که یه نفر فقط می اومد، وجود نازنینه مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. آمین. حضرت هم دارن یه دینار داشتم، اینو خوردش کردم، بالاخره 10 درهمش کردم، در 10 نوبت آمدم منظر اون باره که رسول خدا نشستم، به این مبلغ رو پرداختم و سوالات خودم رو مطرح کردم. و بعد فهمدن در قرآن آیه‌ای وجود دارد که ما عمل به ها احدان قبلی ولا بعدی. یه نفر قبل از من به این آیه عمل نکرد و بعد از من هم به این آیه نفر عمل نکرد. چون کسی عمل نکرد تا اون زمان، بعدم آیه این باره که نسخ شد، برداشته شد. تنها آیه این که در قرآن، یه آیه این که در قرآن، یعنی آنه میگیم تنها آیه این که در قرآن، تنها من با آن آیه شریفه عمل کردم. خب این نکته رو هم داریم و بعد اشاره کردم دیگه، حالا قسمت هایی رو خداوند مطرح میکنه که تا حدینا تمام مان. بس انشاءالله محضر و بارک عزیزان ادامه گفتگو رو فردا شب تقدیم خواهیم داشت در آیات مبارکه این سوره شریفه. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.